کلاس اشارات استاد سعید حسینی 24 مرداد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، رسیدیم به فصل دهم از نمط سوم. این فصل دهم به دلایلی داره اهمیته، چون اینجا بو علی بحث عقل عملی و عقل نظری رو مطرح میکنه. نوع نگاه بوعلی به عقل نظری و عقل عملی مؤثر است در نوع نگاه به حکمت عملی و حکمت نظری. حالا من اجمالی اشاره میکنم، بعد اینکه بحث رو خوندیم تمام شد، عرض کنم خدمت شما یه ذره شاید یه تفصیلی در این خصوص دادیم. فرصت اگر بشه امروز چهارشنبه است، چهارشنبه است، فردا دیگه تمام میشه، ولی اجمالاً یه اشاره از بکنم. ببینید، این نکته مهمی اینجا وجود داره که آقا عقل عملی و نظری آیا دو قوه عاقلند یا یک قوه عاقله داریم؟ یکی تحت تدبیر اوست. بو علی معتقده که عقل، یعنی اون قوه عاقله‌ای که ما داریم، یک قوه است و اون عقل نظری است. یعنی فقط عقل نظری است که قوه عاقله دراک است. عقل عملی چجوری بوله؟ عقل عملی قوه عاقله دراک نیست. البته یک درکمایی داره، همینجا خوندیم دیروز، درکمایی دارن. اون درک در صحنه عمل و اجراست، و الا اصل درک را کی انجام میدهد؟ عقل نظری. فقط عقل نظری است که دراکه. عقل عملی به تعبیری که جامعه سیاسی منا به کار میبره برای توضیح بیان بوعلی، میگه عقل عملی تدبیری سرسخله. این تنها خاصیتش چیه؟ اجرای درک ها و فرامین برآمده از درک های عقل نظری. خود عقل عملی هویت ادراکی اونجوری که مثلا نیست، ولی جامعه سیاسی منا خودشون معتقدن که عقل نظری یک قوه است، عقل عملی هم یک قوه است. یعنی ما اگر بخوایم شؤون اصلی عقل را بر بشماریم، شؤون اصلی عقل رو بخوایم بر بشماریم، میگیم یه شاخه اصلی عقل نظری، یک شاخه اصلی عقل عملی. همانطور که عقل نظری درک میکند، همانطور عقل عملی هم درک میکند. البته سنخ ادراکاتشون چیه؟ متفاوته. همون تعریف مشهوری که داریم، میگن ما ینبغی ان یعلم را عقل نظری درک میکند، ما ینبغی ان یعمل را عقل عملی درک میکند. این بی‌مزمون
تفاوت چه
معنی شد؟ آره، بو علی یک قوه میداند، یک قوه میداند تحت تدبیر عقل نظری است. یعنی مجری است. عقل عملی یک عقل کنشگره. نه نه، حالا یه توضیحی هست الان میکنیم. اشاره این بوالی داشت، ببینید عقل عملی، عقل نظری ادراکات کلی را دارد. این ادراکات کلی با الان میرسیم، خیلی توضیحات خوبی داره بخواهیم، با یک روند و فرایندی تبدیل میشد به یک درک جزئی قابل اجرا در صحنه. بله،
طبقا
حرف بوالی رو سخت میشه. طبقا حرف بوالی حرف چیزیه، جونداریه. صدرام حرف بوالی رو قبول داره، اکثر حکما همین حرف رو میزنن، اکثر حکما. ولی خب حالا هستن کسانی که از این فضا فاصله میگیرن. ببینید، والعقل یطلقا، تا اینجا رو خوندیم، و تسمى الاولى عقلا عملیا و الثانی عقلا نظریا، که جناب خواجه در توضیح کلام ولی اینجور میگه، یا عقل عملی عقلی است که شأنش تأثیر در بدن است، عقل نظری عقلی است که شأنش تأثیر از موجودات مفارق برتر، یعنی تأثیر گذاری عقل نظری، تأثیر پذیری بخشه، تأثیر گذاری عقل عملی، تأثیر پذیری عقل نظری، که از موجودات مفارق برتر استفاده میکنه و از خدمت شما اون دریافت میکنه، مثلا حقایق رو چی؟ دریافت. این میشه عقل نظری. بعد جناب خادم فهمید که والعقل یطلق علی حاضر قوا به اشتراک الاسم. عقل اگر به هر دو میگیم عقل به نحو اشتراک لفظی است. چرا؟ چون کارها و افعال این دو قوه چی هست؟ متفاوت هست. چون کارهاشو متفاوت لذا اگر میگیم عقل به نحو اشتراک لفظی، یکی تأثیر یکی تأثره، یکی ما ینبغی ان یعلم است یکی ما ینبغی ان یعمل است. خب اما یشابهه، مشخصه که خواجه یه مقداری یا تردید داره یا نظرش چیز دیگری است. ما یشابه یعنی چی؟ یعنی اگر به عقل نظری و عقل عملی هر دو میگیم، عقل اشتراک معنوی وجود داره. ما یشابه یعنی ما یشابه ها اشتراک الاسمه. عنوان کلی الفصل العاشر دیگه اشارتون یه از خانم من و اما نظیر و حاضر تفصیل نه اموال نده و اما نظیر و حاضر تفصیل فی قوا نفس الانسانیه. بله فصل دهم دیگه. اگه نه مثلا حکمت دو رو داریم، خب اونجا نسخه حسن زاده هم هست اشارات، نسخه حسن زاده صفحه 446. خب خدمت شما عرض بکنم، یعنی جلد اول، یعنی جلد اول نه چون جلد اولش منطقه، جلد دو صفحه 446. حتی اونجا باید جلد یک باشه چون جلد یک منطقش چاپ نشده مرحوم حسن زاده. پس ببینید ما یشابهه یعنی چی؟ یعنی به نحوه چی؟ به نحوه اشتراک معنوی. اگر اشتراک معنوی باشه دقت کنید دوستان، چطور میشود که اشتراک معنوی باشد؟ چون هر دو قوه ادراکی هست، این نازل میشه به اون فضایی که ما گفتیم جواستاد معتقدن هر دو قوهی هستند در راکه. ولی خب عبارت علی به این سبک خیلی همراهی نمی کنه. بعد یه نکته رو خواجه متذکر میگه چرا بو علی خب از عقل عملی شروع کرد؟ میگه چون عقل عملی مربوط ساحت عمل انسانی میشه، درکش و فهمش برای ما چیه؟ راحت تره. لذا از عقل عملی بو علی شروع کرده و شیخ بدع بالاولا راحت تر معنوستریم باش با مدرکاتش معنوستریم. و شیخ بدع بالاولا لانها از هر بو علی آغاز کرده به عقل عملی چون از هر است. فشروف العمل الاختیاری الذي يختص بالانسان لا يتعطى الا بادراک ما ينبغى ان يعمل في كل باب. شروع در عمل اختیاری که اختصاص به انسان دارد، عمل اختیاری انسان لا يتعطى، ممکن نیست مگر به ادراک ما ينبغى ان يعمل، مگر اینکه بتوانید درک بکنید ما ينبغى ان يعمل في كل باب، در هر بابی. خب حالا این چطور چه فرایندی طی میکنه به این شکل؟ میگه وهوه یعنی ما یمقا یعمل، یعنی دوستان ادراک و رأی کلی مستنبط من مقدمات کلیه. این ما یمبغی ان یعمل رو درک کردن عبارت است از این هوه میخوره به ادراک ما یمقا یعمل. و هوه این عبارت است از ادراک کلی که استنباط می شود از یک مقدمات کلی. حالا این مقدمه کلی اولیت او تجربیت او زائعه، که این مقدمات یا اولی است یا تجربی است یا مشهوره. او ظنیت یحکم بها العقل النظری، یا ظنی است. زائعه یعنی شایعه، مشهوره. یادتون نمیاد مشهورات رو یکی از اسامیش زائعات بود؟ پیدا شد؟ زیو یعنی شیوع.
زیو
یعنی شیوع. یه دو تا بیش بزنید. آره. خب. زایه. خیلی خوب. اینم از وضعیت خلاصه تکنولوژی اینجوریه. خب و ببین رفقا یحکم رفقا دقت این عبارات کلمه به کلمش مهمه. یحکم بها العقل النظری، به این مقدمات کلی کی حکم میکنه؟ عقل نظری. و یستعملها العقل العملی، اما کی استفادهش میکنه، به کار میگیره؟ عقل عملی. ببینید الان امور کلیه اولی یا تجربی یا زایعه یا ظنیه، حتی اموری که مربوط به ساحت عمل میشه، مرحوم حسن طاهاشی گفته مثلا چی؟ مثلا کل حسن یم بغن یعطا به العدل حسن از ظلم و قبیح، این دست از اموری که مربوط به ساحت عمل میشه، اینها را کی درک میکند؟ عقل نظری. این میگه یحکم بها العقل النظری. ما هر همجان اینجایی یا تو حسینی های حکیمی در نجف ها اینجایی. خب و یه از تمشون همچین که این اکسو به مناسبت شما باشه، ما این چطور خودش رسنده تا اینجا تو این فاصله، این فکر میکنم باید خدا ایشون دیروز که اینجا بود خلاصه. خب و یستعملها العقل العملی، اما ببینید عقل نظری حکم میکنه. حتی گفتم عشق امام حسین خلاصه تسرع ایجاد میکنه در سیر. بله. آره یستعملها العقل العملی، اونی که عقل نظری درک کرد را به کار میگیرد. بله عقل عملی. پیدا شد سلامتی؟
بله.
یستعملها العقل العملی فی تحصیل ذلک الرأی الکلی من غیر ان یختص بجزئی دون غیره، این رو به کار میگیره عقل عملی برای تحصیل کردن آن رأی کلی، برای اینکه چیکار بکنه؟ به دست بیاورد اون نظر کلی رو، اون حکم کلی که چون کلی است اختصاص به جزئی دون غیره نداره. این من غیره توضیح کلیه، رأی کلی دیگه، کلی اختصاص مثلا انسان کلیه دیگه، مخصوص یک انسان دون انسان دیگر نیست، همه رو شامل میشه. خب حالا اینجا رو دقت کن دوستان، ببینید
نه
عقل عملی استعمال میکند و به کار میگیرد آن رأی کلی را. خب حالا اینجا توضیح میده روند و فرایندی که عقل عملی اون رأی کلی را به استفاده میکنه. چجور؟ میگه و العقل العملی یستعین به نظری فی ذلک، عقل عملی کمک میگیرد از عقل نظری فی ذلک. ذلک بذارید به اون تحصیل رأی کلی. خب تحصیل هم دقت کنید یعنی دارا شدن ها، یعنی اینکه شخص یک چیزی که این عقل یک چیزی رو که حکمی رو که عقل نظری کرد مثلا برای خوب بودن او رو دارا بشه. ثم انه ینتقل من ذلک، عقل عملی منتقل می شود از اون رأی کلی به استعمال مقدمات جزئیه او محسوسه، به اینکه به کار بگیرد دسته از مقدمات جزئی یا دسته از مقدمات محسوس را. الی الرأی الجزئی الحاصل، به اینکه به کار بگیرد برای رسیدن به رأی جزئی حاصل. نکنید آقا مثل این میمونه که مثلا اگر عدل حسن، خب اگر عدل حسن است الان تو این صحنه مثلا یه اتفاقی افتاد، حادثه‌ای رخ داد، مثال میگه حالا جهات سیاسیش کار ندارم، تو مسئله حجاب اقتضای عدالت چیست؟ چگونه پیاده شود این عدالت در اینجا؟ ببینید کار آسانی نیست ها، دقت کنید اگر عدل باید اجرا شود در جامعه، در مسئله حجاب چگونه باید اجرا بشود؟ مسئله حجاب مثلا آیا باید به زور روسری رو سر افراد کنیم، چادر رو سر افراد بکنیم، یا نه دست رو باز بگذاریم؟ عدالت دیگه، عدالت این قرائت مختلف، دست رو باز هر کس دوستاش حجاب بگذاره، هر کس دوستاش نذاره، قانون رو جوری وضع بکنیم که دست و پای زنها رو ببندیم، یا نه قانون رو جوری وضع بکنیم که نه خانم ها اختیار داشته باشن، مثل خیلی از کشورهای اسلامی که اونجا حجاب حجاب اجباری نیست. خیلی از کشور اسلامی حجاب اجباری نیست. نه اینجا که حجاب طبق قانون اجباریه. حالا اینا تجربی و تمرد قانون مقننین از مقننین شروع شد به مقننین رسید. خب اصلا خدمت شما این اداره این کار سختی. اینجا پادشی میگه میگه یستعم بله ینتقل من ذالک از اون رأی کل العدل حسنا تو صحنه که آیا بر اساس عدالت حجاب باید چگونه باش تعامل شود، چگونه تعامل بشه. بسته
کار
حکیم امر عملی آره، یعنی این روند، این روندی است که باید به واسطه عقل نظری و عقل عملی طی شود. ببین رفقا، ببین تو قانون گذاری چقدر مهمه این مسئله، خیلی مهمه. دیگه اینا رو ما تو اون جلسات فقه حکومتی کافی هست توضیح بده. فقه کافی نیست. آقا هم فهمید فقه کافی نیست. اگه هر تعبد داری به آقا فهمید فقه کافی نیست.
میگه چجوری پیاده کنیم؟ من میگم اصلا این بحث حکمت عملی نیست. بس حکمت عملی اینه که با فلسفه حجاب چی؟
این یه بخش از بحث حکمت عملیه. بخش دیگر بحث حکمت عملی این میشود که حالا که حجاب مثلا باید باشد چگونه باید باشد. اینم با حکمت عملی مشخص است. البته ما چون شرع داریم خب باید ضوابط شرعی رو هم رعایت کنیم. ولی اینم این نکته هم دقت کنید هست. دقت کنید این نکته هست که عقل اگر عقل ناب و ناصع باشد احکامش با شرع در تنافی نخواهد بود. خب بخونیم این رو. حکمت عملی دقت کنید. فقه من دیروزم اشاره کردم. فقه میگوید خوب، درسته. فقه میگه حرام، واجب، مستحب، مکروه، مباح. چرا را توضیح نمیده برای مکلف، برای مکلف. این توضیحاتش در بحث حکمت عملی. بله ممکنه که آقا تو آیات روایت هم خیلی وقتا چرایی وجوب و حرمت رو گفتن، میگه اب نداره. دقت دوستان این دسته از بیانات شریعت در مثلا فرض کنید که زهرا سلام الله علیه فرمود تو حدیثش اگه شما خونه زهرا تو هم خطبه فدکی است که خدا نماز را واجب کرد برای اینکه کبر را از بین ببرد. دسته از این عرض کنم فلسفه احکام رو بیان کردن. این دسته از مباحث شرعی اینها میشوند سنخشون سنخ حکمت عملی است. یعنی اینها بیان جاسی از افنا داره، اینها میشن حکمت عملی قدسی که کسی که حکمت عملی دانست میتواند از اونا بهره بگیره.
یعنی باید دیشتی باشا که واقعا بابا فلسفه حجاب کار میکنی چرایی چگونگی چرایی حالا میگیم حکمت عملی چرایی و چگونگی. اگه شما چرایی و چگونگی حجاب رو کار میکنی، عدالت در حجاب کار میکنی، بعد واقعا یه جوری در میاری که مورد قبول نه مورد فهم عموم باشه.
آره دیگه بله 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 بله
نیست.
همین جوره
احساس همین در خواست آقا نیست.
همین نکته است.
آقا میگن که تعمیر و فکری کنید رو دوانی ایالت خب سال از دری افتار میان از اون موقع سال رو میگن تعمیر و فکری کنید همین کارهای ما. منظورشون از درم این که قابل فهم بله عموم باشه این چرای چگونگی و قابل قبول باشه.
همین اتفاق خواهد افتاد. نکتهش همینه. این که این همه مثلا اساتید فن حکمت تأکید میکنن در حکمت خانی و حکمت دانی و ترویج حکمت مسئلهش اینه. بله مثلا عدالت یکیشه. فقط عدالت نیست که، خیلی چیز دیگه ما داریم. ما بالاتر از عدالت هم داریم. درد میکنید؟ آره. خب به استعمال مقدمات جزئیه و محسوسه الى رأی الجزئی الحاصل فیعمل. بعد بکنید اون نظر تبدیل شد به یک دستور در صحنه عمل. فیعملو به حسبه در اینجا عقل عملی
مشهور هم همین
میگه. بله
مشهور کلا اینو.
آره همین میگه. فیعملو به حسبه عمل میکنه به حسبش و یحصلو به عملهی مقاصده فی معاشهی و معاده. وقتی که این اتفاق افتاد حاصل می شود به واسطه عمل به اون رأی جزئی یا به واسطه عمل عقل عملی، یعنی عقل عملی که آمد عمل کرد، حاصل می شود به واسطه این عمل عقل عملی مقاصد عقل عملی در معاش و معاد. لذا یکی از عناوین که به عقل عملی میدن میگن عقل معاش، یکی از عناوینی که میدن میگن عقل معاش. رفقا عقل معاش چیز مهمی ها، خیلی مهمه، ما باید عقل معاش داشته باشیم. البته البته نه باید غرق در عقل معاش بشیم. آره اون حالا اونم پاورجاست. عقل معاش باید داشت، عقل معاد هم باید داشت.
عقل معاش میگوید که این ساعت باید بیم موقع سهر باید
مثلا
اما عقل معاش میگه نه
خود به خدا. اتفاقا عقل معاش هم میگه همون موقع باید بیدار باشیم. من عرض کردم خدا یکی رفیق داشتیم، پدرش یکی از بازاری بزرگ تهران بود، پدر بزرگش بخش بعد این رفیق ما طلبه بود، میرفتی یا پیشش میگفت که به من میگفت که ببین فلانی ما که کاسب بازاری هستیم، روزیمون از بین طوله این داریم، شما که دیگه حسابتون جداست. خب و من رفتید میدین تره بارتالا، میدین تره بارقوم رفتید اون ور ترمیناله، اون ور ترمینال رفتید، رفتید ساعت 3 نصف شب رفتید؟
نه یعنی خودش رو رفتیم
یا کاسبای اصلی میدین تره بار اون موقع اونجا
نه
حالا من میخوام فارغ از میخوام بگم که اینها 3-4 صبح بارا میاد. اگه کسی اون موقع بود دست اول میخره، اگر نبود بعد دست دو سه بخره گرونتر میخره. خب حالا این در مورد عقل عملی تمام شد. اینجا خیلی بحثه مهمیه، همینجا عمده، دقت کنید، عمده بیاناتی که فارابی تو آثار خودش داره تو همین تیکه است. همین این روند عقل عملی به عقل نظری به عقل عملی و اجرای در صحنه. حالا در مورد که آیا فارابی هم حرفش مثل بوعلی سینا بحثیه، یعنی فارابی هم از خدمت شما یه از برخی از عباراتش میشه استفاده کرد که ایشون عقل عملی را یک قوه میدانند مثل عقل نظری، ولی خب این باز جای پیگیری داره. خب حالا عقل عملی تمامش میشه رو عقل نظری ایشون فهمید که جناب ابو علی در توضیح عقل نظری عرض کردن خدمت شما همون مراتب چهارگانه عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد رو مطرح میکنه. و در یک اتفاق جالب این روند، این مراحل چهارگانه را منطبق میکند، یالا منطبق کند بر آیه نور، اون مشکات و مصباح و رو عرض کنم زجاجه و نمیدونم زیت و زیتون و این خیلی قشنگ تطبیق میده بوعلی. حالا اجازه همش میخونیم کم کم جلو میریم. اون مراحل چهارگانه تو زمین هست که رفقا دیگه همه فلسفی صوفی میدن اینجا نشسته ارتوزی میده همینجا در همین بند. بله آره، عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد. عقل هیولانی چی بود؟ این که انسان هم که به دنیا اول هنوز هیچ تعقلی در او بالفعل نشده است. عقل هیولانی سنخش مثل هیولاست، هیولا که قابل کله، هیولا که قابل. بعد که دسته از اولیات رو به دست آورد میشه عقل بالملکه. آره دسته از اولیات رو به دست آورد که میشه عقل ملکه، ظرفیت به کارگیری این اولیات را دارد. وقتی که از این اولیات، یعنی اولیات همین امور بدی، وقتی اولین مسئله نظری را پیدا کرد، مسئله نظری میشه عقل بالفعل که اونجا میتواند خلاصه معقولات خودش رو چیکار کنه، افزایش بده. و وقتی تمام معقولات را در خود پیاده کرد میشه عقل مستفاد. بالملکه اونجایی بود که اولیات رو به دست آورده. خب ببینید حالا اینا رو بوعلی دونه دونه توضیح می‌ده تحت در قسمت‌های آیه نور، خیلی قشنگه. و من قباها ما لها به حسب حاجتها الى تکمیل جوهرها عقلا بالفعل. یکی از قبای نفس انسانی، این چون الان تو این فصل دهم ما داشتیم قبای انسانی رو بررسی می‌کردیم، یکی از قبای نفس انسانی چیه؟ اون چیزی است که برای نفس انسان است به حسب احتیاجات او به تکمیل جوهرش، این که تکمیل کنه جوهرش را، جوهر خودش را به عقل بالفعل، یعنی از یک نقطه‌ای که حالا میگیم حیوانانه شروع بشه به عقل بالفعل. فاولاها قبت استعدادیت لها نحو المعقولات.
حالا بابا روند اینا رو مثلا همین تبدیل شدن تکمیل شدن رو بحث
کنی اصلا حالا
این کلاس
بشه
دیدی
اینا
واقعا دست خارج میخواد یا نه؟
ببینید اینا
بحثای خیلی به اتفاق میفته، چجوری میشه که این اتفاق بیفته؟
بحثای فنی دقیقی داره دیگه. حالا الان یه تا یه حدش که به قول آقا میتونیم اینجا داشته باشیم،
یعنی
عقل هیولانه چیه؟ بالقوه محض، هیچ چیزی هیچ معقولی در او فعلیت پیدا نکرده. این اون چیزی که بیشتر کار فنی میخواد همون روند از نظر به عمله، اون خیلی نیاز به کار فنی داره. اینا باید بحثای حکمت عملی بخونید.
مثلا یه دور میرفتیم
دقیق میکنید
مثلا یه مسئله شما باید بسید مثلا همین ادالت که چجوری این روند صورت
میگه. اول شما باید حکمت عملی بخونید بعد
من همین چیزی که آقا میخواد یه
مسئله شرط میدیم بعدش میدیم اول باید حکمت عملی بخوانید بعد به فرمایش آقا رو اجرا کنید. تا حکمت عملی نخوانید نخواهید توانست همون فقه با همون فقه اداره میکنید.
روند آموزشی این بوده خب شما یه درستان رو بخونید میری عملیش و تمرینش
رو
انجام میدیم.
خب ما هنوز نخوندیم که چی خوندیم ما؟
عزیزان دارن اینا میگن حالا واجیه رو اینا که ما
چیزه
ما هم که هستیم بودن بند
باشیم شروع کنیم
درست
کنیم بند. حکمت عملی شما چی خوندید؟ از حکمت عملی چی خوندید شما؟
حالا چمچم
وارد همین دیگه شما نه شما الگو رو میخواد پیاده کنید دیگه. پیاده کردن نیاز به داشته ها دارد. چه چی رو دارید از حکمت عملی؟ وای کلا عقل شده
دیگه نهایی
اینا همه حکمت نظریه. نه حالا شروع شد دیگه، حالا الان یه سرچشمه باز شد. البته حکمت عملی یاسیرتانه 5 6 ساله داره میگه، چه حکمت عملی داره میگه میتونید صوتش گوش کنید. نه 1000 جلسه نیست چون هفته ای دو جلسه بود از وقتی شروع شد، خیلی نشده الان شاید به 200 جلسه نرسید.
یعنی
آره.
من
مطلب رو میگی نه این جدی گفتم ها صوتا رو
کتاب
نه هنوز کتاب نشده. این تیمی که آقای انصاریان و آقای دلپذیر و آقای نوری اینا هستن اینا دارن کار میکنن احتمالا. بله به آقا نه ولی به استاد یزدانی چرا؟
آقا شما امضا کن شما این رو
احتمالش شاید به گوش آقا رسیده باشه. ببین آقا رفاق یه چیزی شما عرض کنم. ببینید میگم اینا فارغ از تعصباته، فارغ از تعصبات واقعیت هاست. الان جاسی از پناه ببینید توی حوزه چند تا کار بنیادی کرده، کار بنیادی که واقعا عرض کنم خدمت شما جریان ایجاد کرده توی حوزه. یکیش چیه؟ یکیش حکمت اشراق. ایشون فلسفه شیخ اشراق تو حوزه زنده کرد، چون تا قبل از این اصلا کسی حکمت اشراق نمیخوند تو حوزه، واقعا نمیخوند. مثلا وقتی که تک تک افرادی میخوندن اونم برای خودشون خیلی دیگه مثلا فضای تدریس و تدرس و تحقیق و تتبع و تهندیشو اصلا مطرح نبود. ایشون عرفان نظری رو بروز کرد با هم کتاب مبانی اصولش، بروز کرد عرفان نظری رو. یعنی یه کاری کرد که زبان گفتگو از پایگاه عرفان برای کسانی که تو فضای عرفان نیستن باز شد و خیلی ها رو به سمت عرفان کشاند. خیلی ها من الان چند نفر تو ذهن دارم اس بیارم همه تون میشناسید، شناس سرشناس هم معروف هم کسان تو فضای عرفانی نبودم ولی شدم اومدم. یکم این یکی چیه؟ یکی از کارهای اساسی به بنیادشون این که ایشون حکمت عملی رو تو حوزه راه انداخت. بوده صحبت ها داشتن، اندیشه داشتن، تحقیقات داشتن، مثلا آیت الله عابد شهاری بوده حرف داشته ولی باعث نشد که جریان تو حوزه راه بیفته.
میترسیدن
حالا دیگه هر دلیل نه ترس چیه؟ از اینا کسی که وقتی وارد این بحث میگه ترس معنا نداره، ترس چیه؟ از کی بترسه؟
احتیاط کنم هر کسی اندیش
نیست حکمت عمل چیزی که ضروریه که باید باشه، ترس چیه؟ اصلا این حرفا نیست. حالا شاید یه باقا شما یه احتیاطی بکنه ولی نه اصلا ترس اصلا نداره. حکمت عملش رو احیا کرد. حالا کارای دیگه هم کرده ولی خب میگم بدونید شخصیت ایشون تاثیر الان میدید باعث شده کار ایشون به نظر من باعث شده الان حکمت عملی تو فضای دانشگاهی هم مطرحه. الان چند تا نمیم مثلا کنگره گذاشتم دقیقا از بعد از اینکه مثلا این بحثه حکمت عملی چی شد؟ البته اینم بگم مثلا آقای انصاریان، آقای دلپذیر، آقای نوری اینا انصافا قوی شدن توی رشته، چند جا رفتن ارائه کردن بحثا رو و این جریان این اصلا رگه را افتاده. ببینید این رصد میدان و تشخیص نیازها و کار مؤثر، اینا رو باید یاد گرفت. دقت می‌کنید؟ حالا هست من یک از کار دیگه کشون کرد، احیای علم و نفس در حوزه است، چون بدای نهایی کسی توش علم و نفس نمیخوند که میخوند ایشون من چیکار کرد؟ نفس شفا گفت، بعد نفس اسفار گفت. بله خب، حالا و من قواها ما لها به حسب حاجتها الى تکمیل جوهرها عقلا بالفعل فاولاها قبتون استعدادیتون لها نحو المعقولات. اولین این قوای اولین از این از کنم قوایی که نفس دارد در ساحت نظر دیگه، حالا کم کم معلوم میشه که منظور عقل نظری است، برای نفس است قوه استعدادی که برای نفس است به سمت معقولات. و قد یسمی ها قوم عقلا حیولانی، یا این رو قومی میگن عقل حیولانی و هیل مشکات، این چراغدانی که از خودش نوری ندارد، میتواند نورانی بشود ولی از خودش نور ندارد. آره. و تتلوها قبتون اخرى، بعد از این قوه قوه دیگری است، عقل ملکه، تحصل لها عند حصول المعقولات الاولى، حاصل میشه برای این کنه، تحصل این قوه لها برای نفس، کی این قوه کی برای نفس حاصل میشود؟ عند حصول المعقولات الاولى، وقتی که معقولات اولى این همون دسته از معقولات اولیه، به تعبیری اولیات معقولات اولا، نه یعنی از که خدمت شما معقولات اولا در برای معقول ثانی که یعنی ماهیات منظور نیست. فتتهیأ بها لاکتساب ثوانی، که آماده می شود نفس به واسطه این معقولات اولا برای اکتساب ثوانی، یعنی ثوانی یعنی نه معقولات ثانیه، یعنی معقولات نظری. حالا این معقولات اولا یعنی اولیات بدیهیات حاصل میشه اما بالفکره خط بدی او بالحدس، این معقولات اولا یا با فکر حاصل میشه، اگر با فکر حاصل شد و هی شجرت و زیتونه انکانت ضعفا، درخت زیتون است دمان که داره ضعفه، این شجر زیتونه الله نور السماوات والارض مثلا نوری که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از نور کنا و کاگون دوری، چی شجره زیتون هم بود دیگه تو آیه نبود، معنی شک کرده. آره شجره زیتونی که لا شرقی و لا غربی، یکاد و زیتون ها یضیء. این اصل این علم اولیات، علم اولیاتی که بالفکر هست رو بوعلی میگه شجره زیتونه، انکانت ضعفا، اگر اون از زمانی به نحو فکری است که اون قوه، دقت کنید، قوه عقل بالملکه ضعیف باشه، البته او بالحدس فهیه زید، اگر اون از کنم اولیات به حدس حاصل شد. نمیدونم رفقا یا خودتون یا دیده باشید کسانی که داره حدس قوی هم، مثلا یه مسئله رو مثلا ما خلاصه تا بخوایم بفهمیم بعد کلی فکر بکنیم و کلی برای توضیح بدن اینها، اون طرف هم اول که مواجه میشه میفهمه. مثلا مثال میگم، مثلا رفتی دیدن یک کارخونه خیلی پیچیده، بعد یه فرایندی از یه فرایش عجیبی در میاد، بعد شما میگی خدا این چجوری، مثلا اون تدوشه به این، بعد اون مثلا اصلا مسئول کارخونه برای شما توضیح میده این اینجوری میشه، این اینجوری میشه، این اینجوری میشه، این اینجوری میشه، اینجوری اینجوری اینجوری، بعد میشه این، بعد تمام این روند اون شخصی که حدس قوی داره هم اول میفهمه.
مثلا ما حدسمون قوی ولی اون شخصی که اولمپیک انگلیسی اون انگلیسی زاره برای زمان پسر که مصری، مثلا انگلیسی زاره من هی دلم شروع میزنه، هی بازم خودم بگم نه خوبه، هی دلم شروع، بازم اون دلم آروم شروع میزنه همون شروع.
حالا پس ظاهرا شما هم از این حد حالا بهره‌ای دارید. آره آره فکر، یعنی به نحوه با تأمل، به نحوه حصولی، یعنی با تأملی که باید از خدمت شما روند دریافت درک طی بشه. اما بلحت میگن که شخص بدون اینکه مقدمات را طی بکند به نتیجه میرسد. آره در حالت ضعف بالفکر است او بلحت انکانت اقوا من ذلک، زمانی است که چیه؟ قوی تره از حالت فکری. حالا در مورد حدس هم حدسیات هم جناب استادی از افغان تو بحث خارج نهایه اونجا یه چند جلسه در مورد تجربیات حدسیات توضیح داده. حدسیات آره اونجا توضیح داده دیگه، تو فهرست هست دیگه، من دیگه یادم نیست جلسه چنده، توی بحث خارج نهایه اواخر مباحث نفس الامر میشه. فهیه زیتون، این اگر قوه، قوهی که داره قوت هست، یعنی قوه عقل بالملکه که داره قوت هست که بالحد کار میکنه، میشه زیت. یکاد و زیت ها یضیء ولو لم تمسس ها نار، یعنی انقدر روغن، روغن شفافیه که انگار خودش میخواد شعله بگیره بدون اینکه کبریت بخوره مثلا. فتوسم ما عقلا بالملکه، خب بهش میگن عقل ملکه. و هیه، ببینید این هیه رو بزنید به این عقل بالملکه، قوه ای که عقل بالملکه است، از زجاجه. این میشه چی؟ تطبیق نبوالین رو بر اون زجاجه ای که در آیه نور هست. و شریفت البالغت و منها قبت قدسیه یکاد و زیتها یضیء، اون جهت شریفه که حدس باشه، اون جنبه حدس باشه، اون جهت شریفی که بالغه است، شریفت البالغه یعنی اصل خدمت شما البالغت و منها، اون خیلی دیگه مثلا در شرافت بالا رفته، اون چی که شریف است و در شرافت خیلی بالغ است، از این قوه، قوتون قدسیه، یه قوه قدسیه. اصطلاح قوه قدسیه رو از این خودشون تو ذهنتون داشته باشید، باش کار داریم که یکاد و زیته ها یضیء. یعنی تو همین مرحله عقل بالملکه اگر شخص قوی باشد داره قوه قدسیه است، که تو حاشیه منو مثلا فهمود که قال الشيخ في الشفاء و الزكاء قبة القد، قبة الحدس. حالا قبة قدسیه باش کار داریم، یعنی باز خودش مراتبی پیدا میکنه، ولی کسی که داره حدس قوی است یه قبة قدسیه توش هست.
اینو میشه روندش رو کردم اینجوری اومد مثلا با فکر، با حدس یه دونه اولیات رو بیاریم مثال بزنیم براش. مثلا
حالا بذاریم بگیم اینا را میشه مثال زد، ولی بذاریم همین مثال دکن اولیات. آقا مثلا اجتماع نقیزه رو اول میفهمه، نمیدونم الکل از عمل جز رو میفهمه، مثلا بچه که اول مواجه میشه، یا اصل هویت رو میفهمه، میشه اولیات. بعد مثلا نظریات مثلا کم کم بر اساس همین اولیات، مثلا این چیزهایی که به صورت نظری هستم کم کم درک، مثلا درست و چهارتا رو
در
آره اگه اونها نباشه
یعنی
میکنه ذهنش، میکنه با استفاده از اندوخته‌های اولیه خودش اندوخته‌های نظری پیدا میکنه. حالا این
مثلا اینجوری ببین، بزرگی رو میفهمه، کوچیکی رو میفهمه، بعد میگه خب این میز، یعنی الان مثلا من واسه میزه از این صندلی بزرگتر،
این که هم اولیاته،
بازم این اولیات مقایسه.
آره این اولیات. حالا اینا رو شاید یه وقتی بعد، یه وقتی حالا وقتش هم کی باشه ان شاء الله ظهور امام زمان، ان شاء الله تو قیامت اینا مثلا اونجاها اینا رو بشه بیشتر تفصیل بده. ثم
اجازه بدم
آره.
اینکه چیزی میگم ما اینا باشه برای یه وقتی، ولی از من نخواد.
آره
امام زمان خودش
میاد نیست، یه وقتی به شوخی میفهمن 19 20 سال بعد. خب ثم يحصل لها بعلت منوس امام زمان زور بکنه، ما دیگه وظیفه‌مون این کارا باشه، یه وقتی دیدین که وظیفه‌مون یه کار دیگه است، هرچی آقا بفرماد. البته اگر خدای نکرده در زمره علمای شمشیرکش علیه حضرت نباشیم. میدونید که اولین دسته هایی که در برابر حضرت میسن علما. ثم یحصل لها بعد از ذلك قبه. بله؟ ثم یحصل لها بعد از ذلك قبه و کمال. حالا ببین الان تا این قب این جنبه رو دو مرحلهشو گفتیم. عقل حیولانی، عقل ملکه. بعد از این دو تا مرحله دیگه وجود داره، دو قوه دیگه وجود داره. ثم یحصل برای نفس بعد از ذلك، بعد از این دو مرحله که گفتیم، یک قوه و یک کمال. این دو تا چیزه، یعنی این قوه و کمال رو بوعلی منطبق میکنه بر عقل مستفاد و عقل بالفعل، یعنی بعد از عقل بالملکه. اما کمال، کمال چیه؟ حالا اینا همش این همه معنی نظری است. چرا اینکه چیه
قوه و
کمال؟ حالا میگه، خودش میگه. و اما کمال، این کمال دقت کنید دوستان، میشه عقل بالفعل. قوه، ببینید قوه نه به معنای، دقت کنید، قوه نه به معنای استعداد، قوه به معنای اون زور، مثلا اون میگیم خیلی شدت کمال، شدت کمال. قوت میگن فلانی خیلی قویه، یعنی چی؟ یعنی مثلا زورش خیلی زیاده، یا مثلا فلانی در مثلا در برهان خیلی قویه. این قوه به این معناست، نه به اون معنای قابلیت استعداد منظور نیست. و عمل کمال، کمالش عمل کمال، کمال چیه؟ میشه عقل بالفعل. فان تحصل لها المعقولات بالفعل مشاهده متمثله فی الذهن. کمال این است که حاصل بشه برای نفس چی؟ معقولات بالفعل مشاهده متمثله فی الذهن، به صورت حصولی. تمام معقولات نزد او بشه به صورت حصولی، معقولات نزد نفس حاضر بشود، حاصل بشود، متمثلتن فی الذهن. روشنه؟ و هوا این میشه عقل بالفعل، و هوا نورون علا نور. ببینید معقولات، معقولات بر معقولات، معقولات ابتدایی داشتیم، بدیهی، معقولات نظری ابتدایی داشتیم که دسته ای از سوانی داشتیم، حالا اینها میشن نورون علا نور. و اما القوه، اون قوه چیه؟ اون شدت، اون کمال، نهایت کمال چیه؟ که میشه عقل مستفاد. فان یکون لها ان تحصل المعقول المكتسب المفروغ من کالمشاهد متا شاءت من غیر افتقار الاکتساب. اینه که باشد برای نفس، ان یکون لها، باشد برای نفس که تحصیل کند معقول مکتسب را، آنچه که قبل کسب کرده را، المفروغ من که ازش فارغ شده، یعنی آنچه که قبلا به دست آورده و برای به دست آوردنش دیگه نیاز به زحمتی ندارد. ان تحصل کل مشاهد، یعنی حاصلش بکنه مثل مشاهد، یعنی حاضر کنه نزد خودش. البته متا شاء، متا شاء، هر وقت بخواد. عقل مستفاد کجاست؟ عقل مستفاد در جایی است که تمام معقولات رو شما در خودت چی؟ تمام معقولات رو در خود به فعلیت رسونده باشی، این عقل مستفاد. و همه رو داری، خب همه رو داری، این همه رو بالفعل به همشون توجه داری؟ نه، هر وقت خواستی به هر کدوم خواستی توجه کنی. اذا متا شاءت، اذا شاء ان علمو علمو، حتی اون بالاتره، اون شهودیه. اینجا صحبت شهود هنوز نیست.
الان بهتر بود که عالم علمیه، مزاهد،
نه اینا داره، بوالی هم داره، این تعابیر که فقط من علمه نیست که. خب من غیر افتقار الاکتساب، بدون اینکه نیاز به کسبی باشه، مکتسب را از قبل کسب کردی، فقط باید چیکار کنی؟ اراده بکنی که بشود کل مشاهد نزد تو بیار حاضر بشه. و حوال مصباح، البته این نکته من عرض بکنم، فرق اینجا که اون این اینجا با قبلی که مشاهدتن متمثلتن، با اینجا که میگه کل مشاهد، شاید بشه یه استفاده ای کرد که در عقل مستفاد، در عقل مستفاد بو علی نازل است به فضای حصول و شهود، یعنی جوری عقل مستفاد رو میگه که هم حصولن کس زمانی که چی، هر آن کس حکمت برد توشه‌ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای حصولا یا نه واقعا به شهود همه اینها راشین به شهود هم اگر در خودش پیاده کرده باشم فیلسوف دیگه درسته شیخ اشراق تو اون مکاشفه منامی خودش که خدمت حالا اون میگه ارسطو جناب سید زمان میگه اون خودش متوجه نبود اونی که رفته پیشش فلوتین بوده ارسطو نبوده چون صاحب اصولوجیا بوده صاحب اصولوجیا کیه فلوتین نه ارسطو یه اشتباه تاریخی رخ داده اکثری میگن که چی میگن که صاحب اصولوجیا حتی صدر اینا میگن اصولوجیا مال ارسطو نیست مال ارسطو نیست حالا میگه وقتی رفتم خدمتش بهش گفتم نظر در مورد این فیلسوفان چیه اسم آوردم مثلا اسم فیلسوفان آوردم گفت خیلی پیش حالا اون کسی که پیشش رفته بود ارسطو بود افلاطون هر کی بوده میگه مثلا اسم فیلسوفان آوردم خیلی خوشه نمیاد بعد اسم عرفا رو آوردم مثلا ابو سعید ابوالخیر منصور حلاج گفت خوشش اومد اینها فیلسوفان حقیقی اینها هستن ابن عربی از نبود اون موقع علینا
بالعقل مستفاد علینا بالعایته دارن مصباح
آره و هوبل مصباح این عقل مستفاد میشه چی؟ مصباح یعنی چراغ روشن درسته؟ اون روشنایی در چراغ رو میگن چی؟ مصباح و هازل کمال یسما عقلا مستفادا این کمال رو بهش میگن عقل مستفاد و هازه القوت و سما عقلا بالفعل اینجا بله من زارم تو تطبیق اون کمال رو گفتم چی؟ اون کمال رو گفتم عقل بالفعل قوه رو گفتم عقل مستفاد بایدم بوالی علاقاتی اینجور میگفت دقیق میکنی؟ بوالی باید اینجور ولی علالقاده اینجور نگفته میدونی که اون کمال اولی عقل مستفاده تا تصدیح کنید دوستان و هاذ القوه یعنی دومیه که مصباحه میشه عقل بالفعل خود خواجه در آخر اشاره میکنه به این که علالقاده باید بوالی اینجور میگفت ولی اونجور گفته خب ولی حالا اینا رو گفتیم آقا مراحل چارگانه عقل نظری رو گفتیم خب آقا این عقل نظریه چطور از حیولانی میاد بالملکه میاد بالفل بالفل بالمصطفی میگه اونی که باعث میشه این عقل رشد بکنه یک موجود مجرد عقلی است که بالفعل تامه که ما بهش میگیم عقل فعال مثلا والذی یخرج من الملکه الی الفعل التام و من الحیولانی ایضا الی الملکه فهو العقل الفعال اونی که خارج میکنه از ملکه به فعل فعلیت تام و از حیولانی هم چه به ملکه اون عقل فعال است و هو النار تو آیه قرآن چیه اون ناره یعنی آتش میزنه آتش زن است آتش میزنه از آیه قرآن النار در آیه نور گفتیم تطبیقی که میدادیم ولو لم تصرف نار اون ناره که باعث شعله ور شدن میشه عقول و هازه این اشارتان الى آقا و نفس نظریه به حسب
نار نمیخواد که
ولی نار خاصیتش چیه؟
اون آیه
اصلا
یه نیازی آتش
نداره زولا بوالی طبق تطبیقاتش درست داره چرا؟ چون گفت فقط اونی که داره حدث نار نمیخواد همه که داره حدث نیستن که زید شد چی؟ زید شد اون حدث و هازه این اشارتان الان قوه نفس نظریه به حسب مراتبه فی الاستکمال این اشاره است به قوه نفس نظری به حسب مراتبش در استکمال که از درجه پایین بباره و تلک المراتب تنقسم الى ما یکون به اعتبار کونها کاملتن بالقوه و الى ما یکون به اعتبار کونها کاملتن بالفعل حالا اون طبقه دعوی که دارن همیشه حالت تقسیم دوگانه میکنن خواجه اینجور داره بیان میکنن میگه این مراتب تقسیم میشه به اون چی که به اعتبار این که اون قوه کامل بالقوه است یعنی بالقوه است که در بالقوه بودنش چیه کامل است و الا ما یکون به اعتبار که اونها کاملت بالفعل یا این که اون که در مقابل کامل بالفعل شده و القوه مختلفتان ایزن به حسب شدت وضع اون که بالقوه هست هم اختلاف داره به حسب شدت و ضعف که یعنی یک کسی بالقوه بالقوه محض، یک کسی نه مثلا شکوفاست، یک کسی نه شکوفایش بیشتره، یک کسی بیشتره، یک کسی خیلی دیگه مثلا تا بسر فلت. بعد یه مثال میزنه جالبه، میگه فمبدعها کما یکون لطف من قبت الکتابه. حالا مثال شما خواستید اینجا از این جهت هم بد نیست. مبدع این قبا چیه؟ مثل اینکه قبه کتابت که طفل داره. آقا طفل میتواند بنویسه. دیدید بچه ها مثلا، مخصوصا بچه هایی که مثلا خیلی نحیف و ظریفن و لطیفن و اینا، خب بچه اینجوری بعض از بچه ها چقدر هم مثلا، اما اول پیشکوشی چکش می دستش میدونه چیکار بکنه، اینا چکش رو میخوه اینا رو میزن. ولی بعض از بچه ها نه، اصلا مثلا خلاصه ما یکی از بچه هامون تا 2 سالگی اصلا بلد نبود چیزی پرتاب کنه، تا 2 سالگی یکی از بچه هامون از همون، آره یکی از بچه هامون از همون 3-4 ماهگی استاد پرتاب کردن بود مثلا. آره دیال. حالا مثلا این چند سال این قبه کتاب مثلا بعد از چیزی مداد تا به دستش مثلا ازش میفته، نمیتونه نگه داره، این بچه زنی کچیکیه. ولی نه یکی نه، مثلا اول مثلا اولین بار که بدی صفر میگیره اینا، حتی شاید مثلا بدی یه جایی سری بگیر خط خطی هم بکنه، یعنی اولین بارها شو دارم کار دارم، اما اون بعدی که یاد گرفتش کار نداره. حالا طفل قبه کتابت داره، میتواند بنویسه. و وسطها کما یکون للامی المستعد للتعلم، وسط این قبا مثل اون امی، امی یعنی اون جوانه، یعنی بچه که بزرگ شده میان سال شده که مستعد تعلمه، میتواند چی؟ نوشته تعلم کتابت،
یعنی ترعرو.
آره ترعرو یعنی همین یه مقدار بزرگ شده و آماده تعلیم، مثلا سنین 6-7 سالگی باشه. آره. لتعلم آمادگی یاد گرفتن کتابت داره، تعلم کتابت داره. و منتهاها کما یکون للقادر علی الکتابه، منتهای این قبا مثل اونجاست که شخص قدرت بر کتابت پیدا کنه، الذی لا یکتب، قدرت داره. الان ما مثلا ما میتونیم بنویسیم، الان دست به قلم نیستیم، ممکنه همه الان هر وقت اراده کنیم قلم بگیریم و چی بنویسیم. للقادر علی الکتابه الذی لا یکتب بلهو ان یکتب ما تشاء.
بعد
اونجا
واقعا اگه دست به قلم بشین
یه آدم میشه، بله
نمیشین
بشین دست به قلم میشین. من یه وقتی خیلی سال پیش به یکی از دوستان آی هلالیان گفتم که آی هلالیان، چون ایشون اون موقع که ما اولین بار رو بکشیم میشه یه نویسنده بهار بود، همون ما هیچی، ما بدتر از شما بودیم اون موقع. بعد گفتم آقا یه چند جلسه من نویسندگی یاد بدم. ایشون به من گفت که آقا سعیدی بهترین تمرین نویسندگی نوشتنه، من چی هر چی بدیاد بدم پایین، برو دست به قلم شو. بعد یه خاطری برام تعریف کرد، چون گفت که ما یه زمان تو مدرسه بودیم، آقای حسن زاده مرحوم حسن اومد مدرسه ما، اون موقع آقای حسن در حیات بودش تعریف می گفت تو مدرسه ما، تو مدرسه ما همش طلبه دور برش جمع بودیم اینها. گفتشون به ما گفت که آقا شما الان هر یک از شما طلبه باید یک گونی همراهش باشه. بعد گفت خود گونی برای چی؟ گفت یه گونی که توش پر از کاغذه. خب برای چی؟ گفت برای این باشه که شما هی بنویسید هی بزید تو این گونیه، هی بنویسید بزید تو این گونیه. اینم توصیه ایشون به توصیه های حسن زاده عمل کرد، ما به توصیه ایشون عمل کردیم. خب
استادی هم برسر گفتیم
حالا شما آره
یعنی
نه یعنی زیاد، یعنی باید زیاد بنویسید، باید یعنی اینقدر زیاد بنویسید که باید یه گونی هم یه اندازه گونی همراهتون باشه که جا بشه. شما دست به قلم بشید، دست به قلم بشید درست که همه چیز استادش پیدا میشه، قوت قلمی پیدا میشه، راه از کنم خدمت شما راه های نویسندگی رو یاد بگیرید، انواع نویسندگی رو چگونه
دست به قلم بشید،
مثلا که رمان نویسی بود نمارد 3 سال باید جدی دست به قلم
بشید. یه ارتباط چی دیگه
تقویتون نفسه فعال
شدن ذهن نوشتن
مهارتی رو به شما میده که شما یک مطلب میتونید به 5 شکل بنویسید. شکل اول برای مبتدی، شکل دوم برای متوسط، شکل سوم برای پیشرفته تر، شکل چهارم پیشرفته تر، شکل پنجم دیگه خیلی تخصص. فقبتون نفس ال، حتی ایشون ظاهرا دست به دست به تایپه،
تایپ نفس داره
دست به
قدم مدونیت داره،
نه فرض نداره. فقبت نفس المناسبه للمتن، البته اینم بگم ها خود قلم
برکت داره.
نون و مر
فقب بس. حالا جناب خواجه نمیذارید ما بخونیم ما. فقب بس. جناب خواجه حالا میخواد اون مراتب زنونه بگی، مراتبی که بوالی گفتاره میخواد بگی. فقب بس نفس المناسبه للمرتبه الاولى تسمى اغلى. چون اینا آسونه سخت نیست، از یه جد سخت از یه جد آسونه، ولی چون اینا رو قبلا خوندید بیشتر آشنایید، سریع میخوام بخونیم کم پیشرفته مطلبش دیگه. فقبت نفس المناسبه للمرتبه الاولى تسمى اغلى الهيولانی. اون قبه نفس مناسبت داره به مرتبه اولی که بو علی گفت بهش میگن اغلى الهيولانی. تشبیها اياها هینئذ بالهيول الاولى الحاديه من نفسها ام جميع الصور المستعده لقبولها. از بابی که تشبیه کنیم نفس رو در هنگام به هیولای اولایی که فی نفسها خالی از جميع صوری که مستعد قبولشه. یعنی نفس هیولای اولا میگفتیم استعداد و قابلیت محض، هیچ فعلیتی ندارد جز این که در بالقوه بودن بالفعل است.
هیچ صورت
هم نفذی بودن، هیچ صورت هم نفذی بودن. اصلا این هم میگفتیم ما هیچ وقت حیلای اولای خالص در عالم خارج نداریم، همیشه با صورتها متصور شد. و هیه حاصلتا لجمیع اشخاص نو فی مباد فطرت. این عقل حیولانی حاصل است برای همه افراد نو در ابتدای فطرتشون. و قبت و المناسبه للمرتبه المتوسطه، قبهی که مناسبت به مرتبه بعدی تو سما عقلا بالملکه و هیه ما یکون اند حصول المعبولات الاولا التي هی العلوم الاولیه. این چیزیست که حاصل میشه، زمانی که حاصل می شود معقولات اولا که عبارت است از علوم اولی به حسب استعداد به تحصیل المعقولات ثانیه. یعنی علوم اولیه‌ای که حاصل می شود، علوم اولیه‌ای که به حسب استعداد افراد حاصل می شود که از این اولیات برای تحصیل معقولات ثانیه به کار می‌رود. معقولات ثانیه چیه؟ نظریات. رفقا تأکید می‌کنم التی هی العلوم المکتسبه. خود خواجه هم توضیح داد. حالا اینجا مراتب الناس مختلفتن فی تحصیلا که بو علی اشاره کرد که بعضی‌ها قبه حدس دارن، بعضی قبه حدس ندارن. باشه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.